اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارند، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه اقلیمی زندگی می‌کنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف می‌کنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه‌های یه زنجیر به هم متصلیم. پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
دمای 40 درجه‌ای و گرما در اکثر نقاط همچنان تداوم دارد. وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی وضع هوای تهران گفت:
خیلی گرمه. الان فقط یه باد درست و حسابی نجاتم میده.
ای بابا، ببین چی کار کردی با اینجا.
سربار گفتم بین دور تند و کند کولر فرق زیادی نیست، فقط مصرف برق بیشتر میکنه. دمای مناسب هر خونهی 25 درجه است بابا جان، دمایی که برای بدن انسان مناسبه. خب پس چی شد؟
برای اینکه برق کمتر مصرف کنیم و هوای خونم خنک باشه، کولر آبی رو روی دور کند میذارم.
آفرین.
شب بخیر عزیزان شنونده. ریشه ها و اندیشه ها، عنوان برنامه ای که قراره با هم بشنویم. خواهش میکنم.
ریشه ها و اندیشه ها، کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت ها. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوانهای ما صحیح بار میان.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه های واکاوی اندیشه حضرت امام با عنوان برازنده و زیبای برنامه ریشه ها و اندیشه ها در خدمت شما هستیم. بنده عطاءالله بیگدلی هستم، کارشناس و پژوهشگر، و در خدمت جناب آقای عرب اسدی هستیم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، و ادامه گفتگوی جلسه گذشته رو انشالله پی خواهیم گرفت. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که مفهومی به نام فرهنگ در اندیشه حضرت امام یک مفهومی است برآمده از شالوده های مذهبی و دینی و مبانی الهی که حضرت امام در اون رشد کرده بودند و دور از مفاهیم مدرنی مانند کالچر و این دست نظریات کمابیش مدرن. و سرانجام انتهای جلسه به این نتیجه رسیدیم که بهتر است که در واقع منظور از واژه فرهنگ چیزی جز تعالی، رشد و سرانجام تربیت، تهذیب و به یک معنای عامی تربیت انسان نیست و باید با این کلید واژه و با این نگاه بحث فرهنگ رو در اندیشه حضرت امام فهم کرد.
اگر فرهنگ ناصالح شد، این جوانهایی که تربیت میشن به این تربیت‌های فرهنگ ناصالح، اینها در آتیه فساد ایجاد می‌کنند. فرهنگ استعماری جوان استعماری تحویل مملکت میده.
خب به نظرم میرسه که این جلسه در ادامه منطقی واژه شناسی و تعریف مفهوم فرهنگ باید بپردازیم به اینکه خب حالا با این تلقی از فرهنگ، این فرهنگ چه جایگاهی مجموعاً در جامعه ما داره با سایر مؤلفه‌های تمدنی و سایر مؤلفه‌های اجتماعی ما چه نسبتی برقرار می‌کنه و آیا سخن گفتن از استقلال فرهنگی، اهمیت فرهنگ نسبت به دیگر و تقدم رتبی و مقامش نسبت به سایر مؤلفه‌های جایگاهی داره در اندیشه حضرت امام یا نداره، و اگر داره این نسبت چگونه برقرار میشه؟ آقای عرب اسدی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. ما در مفاهیم توسعه و پیشرفت جامعه یک چالش، یک ابهام داریم: توسعه بخشی یا فرابخش. بحث خیلی جدی از دهه 70 تا حالا بوده. بالاخره ما در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی به تعبیری باید توسعه پیدا کنیم و از رو بر همه اینها ما به توسعه کشور برسیم، یا اینکه نه، یه ابزارهایی یا یه راهکارهایی فرا این بخش ها وجود داره که اگر ما به اونها بپردازیم توسعه پیدا میکنه. شاید شما بگید که خب واژه توسعه و مفهوم توسعه واژه جدیدی است برای ما و لازم نیست مثلا از این زاویه نگاه کنیم به اندیشه امام. اصلا که نه، اتفاقا برعکسه. اتفاقا ادبیات امام با مفهوم توسعه آشناتره، فضای تنفسی امام آشناتره. به چه دلیل؟ به این دلیل که اساساً از سال 40 به این طرف برنامه های توسعه رژیم طاغوت به طور جدی آغاز شد. برنامه های 7 ساله، 5 ساله تا دیگه شکوفاییش همون اتفاقاً سالهای 55، 6، 7 که البته خب بخش عمدهش به دلیل قیمت نفت. پس اون موقع هم از توسعه و پیشرفت دم زده می شد که حضرت امام خیلی بحث تمدن و پیشرفت، ما این پیشرفت رو قبول داریم یا نداریم، صحبت کرد. ملاحظه جدی همین هست که ما وقتی که نگاه میکنیم به جامعه ای که میخوایم پیشرفتش بدیم، مثل پدری که به خانواده نگاه میکنه میبینه خب مسئله اقتصادی داره، آموزش و تربیت بچه هاش هم هست، از اون ور یه خونه هم باید داشته باشه، از اون ور تفریح هم باید داشته باشه، خب کدوم یکی رو میاد روش سرمایه گذاری میکنه یا میاد پولش رو اگر آریال پول داره بین همه اینها توزیع میکنه؟ دو تا راهکار بیشتر نداره. یا باید بیاد بین همه توزیع کنه، یا باید بیاد بگه نه، یکی از اینها پاشنه آشیله، اگر رو اون من دست بذارم بقیه حوزه ها هم اصلاح میشه. این غفلت موجود رو در برنامه ریزی و غفلت موجود در اون زمان رو در برنامه ریزی حضرت امام با فرهنگ حل کرده و فرهنگ پاسخ داده.
یعنی اولویت با فرهنگ.
اولویت. باز اولویت نه، این مفهومی فرا از اولویت. مبنا فرهنگ. همون بحث روبنا زیربنا رو اگر بخوایم مطرح کنیم، مبنا فرهنگ. یعنی اگر فرهنگ درست بشه، اقتصاد از فرهنگ جوشش بکنه. اینی که الان ما در حالا نظام برنامه‌ریزیمون رسیدیم به این که ما بیایم پیوست فرهنگی داشته باشیم، باز پیوست فرهنگی هم کامل نیست. متن فرهنگی ما نیاز داریم، اقتصاد تو متن فرهنگ باید رشد کنه تا بشه اقتصاد متعالی، تا بشه جامعه پیشرفته. از این اقتصاد رزق حلال در میاد که آدم سازه، تربیت کننده انسان هاست، وگرنه خیر. چون اولویت که میگیم بخشا رو میریم مجزا از هم ببینیم و بعد بگیم بین اینا اون آریالی که اون پدر داره به فرهنگ بیشتر پول بده. ما میگیم آقا نه، ما این دوره میخوایم بیشتر فرهنگی باشیم، درسته که اصلا این گونه نیست. من تشبیه کنم، مثل این گونه شما بگید که قرآن در حاشیه است یا در متن. قرآن در متن این نیست که براش پول بذاریم لزوما. قرآن در متن یعنی قرآن بشود محور همه برنامه‌ریزی های ما، همون حرفی که حضرت امام داره، مقام اعظم فرمودن داره.
منظور در واقع این است که در واقع اقتصاد ما جلوه ای از فرهنگ ما باشه، یعنی در واقع همون فرهنگ است که در زمینه اقتصادی جلوه‌گر شده.
نه اقتصادی که رنگ و پوشش فرهنگی پیدا کرده، چون از پیوست فرهنگی پیوست شده. اصلی بوده، زمینه ای پیدا کرده، از کتابی بوده، مقدمه‌ای براش نوشته شده. اما اینجا زل مقدمه از مقدمه بزرگتر میشه و این نکته قابل توجهیه. البته خیلی مفهوم قابل پرداختی است، یعنی باید بهش پرداخت و ابعادش رو باز کرد. منتها امام اینجور میبینه که اگر ما در تمام عرصه ها هم پیشرفت کنیم، در فرهنگ زمین بخوریم، پیشرفت نکردیم. این یعنی مبنا. و اگر در همه حوزه ها زمین بخوریم اما در حوزه فرهنگ پیشرفت کنیم، پیشرفت کردیم، موفق بودیم. مثال عرض کنم، حضرت امام خیلی اشاره میکنه به سیره اسلام. ما همیشه میگیم که فقر اگر باشه فرهنگ مردم مخدوش میشه، درسته؟ اما اینجور نیست،
لزوما همیشه اینجوری نیست،
اینجور نیست لزوما. ببینید شما در شعب ابی طالب 3 سال تحریم کامل اقتصادی است، کم سنگ به شکم بستن، خرمایی رو 10 نفر خوردن، 40 نفر خوردن، این معنا داره. اما دست از دین بر نداشتن، یعنی اون انسان ساخته شده.
دقیقاً اگر فرهنگ اقتصاد درست باشه، حتی شرایط اقتصادی بد کمک میکنه به فرهنگ،
تقویت اون.
یعنی دینداری اینجا دیگه خیلی لفظ خوبیه برای فرهنگ به این معنی.
احسن. یعنی با اون بحثی که نگاه اسلامی به فرهنگ داشتیم و اینکه اسلام میشه محور همه اینها، تربیت، رسیدن به خدا، قرب که خود حضرت امام بهش توجه داره، پس ببینید اینجا فرهنگ میشه مبنا.
حتی به این معنا مثلا مؤلفه‌های بد امنیتی هم دوباره
مثلا همه اونها تابع اینه، همش دیگه همش تابع اینه.
یعنی اون چیزی که شما تا به حال به این معنای تهدید و نقطه ضعف میدانستی، می در واقع میشه یه راهکار و بستری برای حتی تقویت دینداری ما، که الناس جمع و که حمله بکنه شما رو بیچاره، ولا یزید و الا ایمان. اینا فقط ایمانشون
این نکته،
ولا یزید و الا ایمان
الا ایمان، این نکته خیلی جدیه. برای همین حضرت امام میاد حالا یه واژگانی داریم، مثلا از استقلال فرهنگی یاد میکنه. خطاب به اساتید دانشگاهی مثلا میفهمن که ما باید در با تمام وجود به استقلال فرهنگی برسیم، که استقلال فرهنگی پایه و اساس کشوری آزاد و مستقل است. حالا استقلال فرهنگی یعنی چی؟ این نوع نگاه. استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند. خطاب به دانشگاه هاست. حالا بحث جایگاه دانشگاه ها در تعالی کشور خیلی مهمه. خود این اعتقاد را بیابند که تنها فرهنگ ایران اسلامی است که نجات بخش کشور و ملت ما می باشد. یعنی اصلا شما دنبال صنعت میری، نمیگه نرو. همین امام میگه ما میتوانیم. خطاب کارگران میگه، میگه ما میتوانیم. همین امامی که میگه که ما باید سنگرهای کلیدی جهان رو فتح کنیم، و همین امامی که میگه کشاورزی این کشور فقط خراسانش میتونه خودکفا کنه، همین امام میاد میگه استقلال فرهنگی.
و مخصوصا خیلی جالبه که لفظ اسلامی رو هم خیلی امام میگه، فرهنگ اسلامی.
دقیقاً. این فرهنگ اسلامی میتونه نجات بخش کشور ما باشه. این فرهنگ میاد معنا میده به اقتصاد ما. و برای همین اقتصاد دیگه نمیشه اقتصاد فرد محور، نمیشه اقتصاد کاپیتالی سرمایه‌داری یا اقتصاد کمونیستی، میشه اقتصاد دینی. که خب اینها متاسفانه گنج‌هایی است در تولید ادبیات، در تولید دانش‌های جدید، در تولید افق‌های جدید که تو اندیشه ما مخفول واقع شده. پس بخوایم جمع‌بندی کنیم تا ادامه بحث رو داشته باشیم، مبنا میشه فرهنگ.
باشید، من فقط یه سوال اینجا بپرسم، این مبنا آیا به یک معنای هدف غایی ما هم نیست؟ یعنی اگر نگاه بکنیم که فرهنگ به این معنا انسانسازی است، تربیت است، دینداری است، این دینداری به یک معنای هم مبنای همه کارهای ما هست، هم هدف همه کارهای ما.
یه چیز دیگه هم هست، هم راه رسیدن به اون هدفه. سه تا چیزه ما برای توسعه یه مبانی نیاز داریم، یه اهدافی و یه برنامه. این آقایون معتقدن منطقی هم هست.
بله، در یه تقسیم بندی نگاه استراتژیک کم و بیش
دقیقاً این نگاه رو دارن. حضرت ما میگه که اسلام برنامه زندگی انسان را از گاهواره و پیش از آن تا مرگ داره. یعنی برنامه. از اون طرف میگه مبنا فرهنگ اسلامی است. یعنی ما پامونو کجا بذاریم؟ رو فرهنگ اسلامی یاد بذاریم. بیم ادبیات اسلامی رو تولید کنیم بر اساس این، از زاویه همون بحثی که جلسه پیش هم داشتیم که اصلا فرهنگ رو بیم خودمون تعریف کنیم. چرا میگیم فرهنگ یا کالچر؟ بیم چیز دیگه بگیم که ادبیات دینیمون اون رو میگه. بگیم انسان، انسانسازی. یه زمانی ما شاید میخندیدیم به این که مثلا در ادبیات توسعه‌ای تو این کشور، و شاید اینم سابقه داشت، بنده اطلاع دارم که خندیدن برخی از دوستان اثرگذار به دوستان دیگری که در برنامه ریزی افقهای 20 ساله نظام گفتن ما باید در افق 20 ساله آدم بسازیم. غربی ها از همون موقع شروع کردن، از در این 30 سال اخیر تو توسعه انسانی سرمایه گذاری جدی کردن. اصلا ادبیات اقتصادی از توسعه در بخش اقتصاد و مسائل اجتماعی و سیاسی اومده رو توسعه انسانی. یعنی اونها هم رسیدن که انسان
سرمایه انسانی الان
دقیقاً این بحث خیلی جدی است. خب پس ببینید، هم شد مبنا، هم شد هدف که خب غایته، هم شد برنامه. نگاه فرهنگ اسلامی این سه تا با همه.
بعد رابطه اینا چگونه است؟
ببینید، چون ما یه توضیح رو من خدمتتون عرض کنم، شاید مثلا ما با خیلی ها تو هدف مشترک بشیم. می خوام غایت ما هم رسیدن به خداست، اما راه مهمه. خداوند متعال هم هر کاری میکنه از راهش میکنه. فتح البیوت من ابوابها ابا الله ان یجل امور الا من اسبابها. ها، راه مهمه. گیری که ما داریم تفاوت ها تو راه هاست. انسان امروز جهان هم، بشر امروز هم دنبال این هستش که برسه به تعالی. حالا تعالی یه جور دیگری تعریف شاید بکنین، اما رضایت بخش نیست براش وضع موجود. راه مهمه. راه که مطرح میشه از کجا تا به کجا، لازمش از کجاش هست دیگه. یعنی راه که میگیم بین دو نقطه هست دیگه. پس مبنا نیاز داره، پس مبدع نیاز داره. مبدع نگاه فرهنگی است، مبدع مبانی فرهنگی است که میشه مبانی دینی، مبانی اسلامی. راه هم راهیست که اسلام میگه. اسلام برنامه تعالی انسان رو، برنامه اداره انسان رو از بچگی تا مرگ، از ابتدای خدمتش تا انتهاش داره. این رو اگر کنار هم قرار بدیم میشه این نظام برنامه‌ریزی فرهنگی. البته باز با اون تذکر که تا میگیم فرهنگی اینجور متبادر به ذهن نشه، پس اقتصاد کجاست؟ برنامه‌ریزی فرهنگی یعنی فرهنگ سبقت الله، رنگ همه کارهای ما سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. میگم به همه کاراتون رنگ خدایی بزنید. همه کارهای ما اگر تو آموزش پرورش وارد میشیم رنگ فرهنگی داره، اگر در صنعت وارد میشیم رنگ فرهنگی داره. شاید شما بگید آقا چطور میشه ارتباط برقرار کرد؟ تو صنعت که تمامش فناوری‌های جدید تکنولوژی است، هنر اسلام اینه. در رسانه وارد میشیم همینطوره. ببینید مصداقش مثلا شهید آبی نیست، در کسانی که از کسانی که به این آموزه امام عمل کرد. یعنی وقتی وارد صدا و سیما هم که میشه، صدا و سیما او رو هضم نمیکنه، او خلاف جریان حرکت میکنه. چی این توانو به شما میده که خلاف جریان موجود حرکت کنید؟ مبنای فرهنگی، هدف فرهنگی و برنامه فرهنگی. این میشه به عنوان یه تبیین تو این حوزه.
بسیار خب، من فقط یک سوال بپرسم، آیا به نظر شما ممکن است یک روزی روزگاری بین این نهادهای تابع فرهنگ و فرهنگ
تعارض و ناکارآمدی پیش بیاد. یعنی ما یه جایی برسیم که دینداری ما داخل پرانتز فرهنگ با اقتصاد ما ناهمخوان باشه.
خب شد دیگه، ببینید دقیقاً شد، این اتفاق افتاد. ببین امام مادی ادبیاتی رو وارد کرد، مطرح کرد که کاملاً اندیشمندان ما خالی از ذهن بودن در موردش. اولین اتفاقی که باید بیفته باید یه تحول فرهنگی تو جامعه رخ بده، متحول بشه جامعه. چجور این جامعه متحول میشه؟ نیاز به ابزارهایی داره که این خودش بحث دیگه است. یعنی امام برای اینکه بیاد جامعه رو متحول کنه از یک ابزارهای استفاده کرده. این ابزارها یه نهادهایی هستن، یک سازوکارهایی هستن که این نهادسازی فرهنگی سبب شده امام بیاد بتونه اثر هم بگذاره، بتونه انقلاب فرهنگی رو رقم بزنه. البته حالا انقلاب فرهنگی که در دانشگاه ها قرار بود انجام بشه و انجام شد.
خب یک سوال دیگه، اگر امام بخواد به یک جامعه نمره بده با این احتساب و با این تحلیلی که گفتگو شد و صحبت شد، احتمالاً اولین نمره‌ای که میده به فرهنگ، به یک معنا و به یک معنی فقط به فرهنگ نمره میده.
فقط به فرهنگ نمره
و بعد به نسبت بقیه نهادها با این فرهنگ.
شما میگید که ما بریم اقتصادمون رو خوب کنیم چه عبادت کنیم، درسته؟ یعنی فرهنگ رو داری هدف قرار میدی. این تو جامعه همسو با ماست، یعنی همسو با اندیشه ما و ادبیات دینی. الان در نظام برنامه‌ریزی کشوری جوره میگه ما معاشمو حل کنیم که معاد حل بشه. این رویکرد وجود داره، یعنی در نهایت باز ما به فرهنگ نمره میدیم.
درسته. این اقتضا اقتصاد خاص داره یا نداره؟ یعنی این اقتصادی که میخواهد برسد به اون انسانسازی، اون دینداری، این اقتضا یه نوعی اقتصاد خاص
داره یا رسانه دقیقاً
خاص دقیقاً داره یا نداره؟
دقیقاً داره. دقیقاً داره. چرا؟ چون اگر قرار بود به این هدف برسند، خب غربی‌ها که میرسیدن دیگه، اونا هم دارن همین راه رو میرن، ما هم داریم همون راه اونا رو میریم. برای همین امروز از الگوی بومی بحث میشه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقام ظاهر مطرح
یعنی
کردن.
یعنی علمی که موصوف به صفتیه، علم اسلامی.
دقیقاً. نه باز موصوف نیست، علمی که محتواش اسلامیه،
بلکه خودش،
یعنی بستر. ببینید همون بستر، هدف و مسیر. البته حالا یه نکته‌ای هم قابل توجه هست اینجا که چجور ما ارزیابی میکنیم امام چجور. اینجوری بگیم پس خیلی اوضاعمون بده؟ خیر، اگه مبدأتون فرهنگ باشه، مقصدمون هم فرهنگه، تو این برنامه ریزی هم حرکت بکنیم، یعنی نمره خیلی خوب. برای امام همیشه از جامعه راضی است، میگه جامعه ایران جامعه رو به جلویی است، نه اینکه نبینه اشکالات رو، ضعف ها رو، اما چون مبنا رو فرهنگی تعریف کرده، هدف رو فرهنگی تعریف کرده، برنامه ریزی رو هم داره فرهنگی انجام میده، ولی اونا موفق باشه کند بره. ببین کسی که داره میره قم، داره میره قم. حالا میتونه پیاده بره، میتونه با ماشین آخرین مدل بره با بالای 120 سرعت که بعد جریمش هم بکنن، میتونه
ولی جهش
ولی داره حرکت میکنه تو اون مسیر.
خب خدمت شما عرضم که برای اینکه یه مدخلی هم به بحث آینده آرام آرام پیش بریم، من فقط یک سوال، بخاطر اینکه بالاخره شما هم تجربیاتی در بحث مدیریت فرهنگی دارید، این فرهنگ با این مشخصه، یعنی تقویت دینداری به مثابه موضوع مدیریت میتونه در جامعه قرار بگیره؟ یعنی که مدیریت این دست کیه بالاخره؟ یعنی بالاخره اگر این مبناست به یک معنی، هدف است به یک معنی، برنامه است به یک معنی و تمام این ساحات وجودی و وجودی جامعه رو به یک معنی، این فرهنگ دینداری تربیت به عنوان قایت پر کرده، این مدیریتش با کیه؟ یعنی آیا آیا خود این، حالا مثلا از منظر حضرت امام، خود این بستر، ساختمان، مبنا، خود این در خودش گفته کی مدیریت بکنه؟ اصلا مدیریت پذیره؟
ببینید برای همینه که امام از حکومت اسلامی یاد میکنه و بعد میگه حکومت اسلامی از اوجب واجباته، حفظ نظام از اوجب واجباته، چون محافظت از این مسیر بهتره بگیم تا مدیریت. به یه معنا محافظت از این مسیر، رهبری این مسیر. اگر تو تعابیر مدیریتی بخوایم بگیم، مدیریت و رهبری خیلی تفاوت ها دارن. رهبری این مسیر با حکومت اسلامی است.
یعنی فرهنگ،
فرهنگ باید مردم رو
میخواهد،
مردم باید حرکت کنن. لیقوم الناس بالقسط، مردم باید بلند شن، نه حکومت به پیش ببره. مردم باید به این ارتقای فرهنگی برسن که در راستای اعتلاء کلمه حق، این تعبیر امام داره، در راستای اعتلاء کلمه حق حرکت کنن. اگر این اتفاق افتاد، پس حکومت اسلامی تو سازوکار اندیشه امام دیده شده.
در یک
جمله نقش حکومت اسلامی
در یک جمله اگر بخوام بگویم به یک عبارتی فرهنگ نهاد میخواهد.
دقیقاً
نهاد میخواهد.
دقیقاً
و این نهاد در اندیشه حضرت امام حکومت است.
نهادها ذیل نهاد کلانتری به نام حکومت جمع میشن.
بسیار متشکر. در یک جمع‌بندی بسیار خلاصه از این جلسه باید عرض بکنم که در جلسه گذشته ما راجع به مفهوم فرهنگ سخن گفتیم، این جلسه راجع به اهمیت اون و نسبتش با سایر نهادهای اجتماعی و تمدنی مخصوصا در یک جامعه اسلامی سخن گفتیم و نتیجه بحث آن شد که نهادهای اجتماعی آنگاه یک جامعه اسلامی خواهد شد که در واقع نهادهای اجتماعی دیگرش مانند اقتصاد، که البته خب امروز روزگارشون اقتصاد محوریت بیشتری داره، غالب مثالهای ما هم اقتصادی شد، اقتصاد اگر جلوه ای و ظهوری از اون فرهنگ باشد موفق است، حقوق همینطور، سیاست همینگونه، فرهنگ و رسانه همینگونه. و در انتها به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق این اهمیت و این واژه در فرهنگ ما ناچار هستیم که مخصوصا در روزگار فعلی نهادی داشته باشیم و کلان نهاد این نگاه به یک معنای در اندیشه حضرت امام حکومت است. خیلی متشکر جناب آقای عربسدی، از حضرت عالی خداحافظی میکنیم. امیدواریم که در گفتگوهای بعدی هم در خدمتتون باشیم. متشکر.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان، چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. بسته در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ